نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رحیاف. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه رحیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستان عزیز، به مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی در این برنامه میپردازیم و تلاش میکنیم با اطلاع رسانی خدمت شما شنوندگان محترم شما رو در جریان آخرین تغییر و تحولات و تصمیمات اقتصادی قرار بدیم. یکی از موضوعاتی که امروز قطعاً مورد توجه شما هم واقع میشه و ما میخوایم بهش بپردازیم، به هر حال تغییرات و تحولاتی است که ممکنه وزیر اقتصاد برای پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی در نظر داشته باشه و راجع به اون فکر کرده باشه و صحبت کرده باشه. ما می‌خوایم یه بخش از صحبت‌های جناب آقای سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد رو خدمتتون تقدیم بکنیم و بعد از اون وارد موضوع اصلی برنامه خواهیم شد.
من الان واقعیتش اصلا تعداد امضاهای هیئت مدیره ای که باید انجام بدم و نمیدونم، اصلا از شمارش خارجه. یعنی من ده و وزیر رفاه جمعاً بالغ بر 7000 هیئت مدیره باید تو این کشور در بزرگترین بنگاه‌های کشور بشینن. یعنی من فقط 365 روز بشینم هیئت مدیره انتخاب بکنم، روزی 6 تا مدیر باید بشینم. اینجوری میشه کشور اداره کرد؟ این خودسازی اسمش. یه شرکت بریم بزنی هر هفته مدیرش رو زدم کنی این چی شد اون چی شد اون چی شد. من وزیر اقتصاد یا معاون شرکت‌های من میرسه اصلا که بخواد این همه شرکت رو بیاد حسابرسی کنه، چک کنه که آقا اینو چرا خریدی، اون چرا فروختی، چرا این تصمیم رو گرفتی، چرا اون تصمیم رو گرفتی. اصلا شدنیه؟ این میشه اقتصاد دولتی؟ اینو با مدلی تلاش می‌کنی اینا رو بدیم برن. الان خود این بانک ها خودشون میدونین چند هزار هیئت مدیره زیر مجموعه شونن. اینو باید یه سری آدم های عرباده باید باشن که نگران پولشون باشن که بگه آقا من الان این آدم رو میذارم اینجا خرج نره اون شرکت رو مسئولیت اجتماعیش رو خرج مثلا کمپین های سیاسی بکنه، نره پول رو جاهای دیگه خرج در واقع مدیرانشون بکنه و سفرهای تفریحی و نمیدونم ایناشون بکنه.
بله، صحبت‌های وزیر اقتصاد رو شنیدیم در مورد اقتصاد دولتی و راه‌های برون رفت از گرفتاری‌ها و بوروکراسی‌های دولتی که می‌تونه اقتصاد رو آزاد بکنه و انشالله به تغییرات مثبتی در این جهت برسیم. در برنامه رحیافت می‌خوایم به تحلیل برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد بپردازیم. برنامه‌ای که برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه اختصاص داره و قراره که پاسخگو به چالش‌های اساسی اقتصادی باشه. اما آیا این برنامه 17 بندی می‌تونه تورم رو مهار بکنه، بازار ارز رو آرام کنه و مسیر تولید و سرمایه گذاری رو هموار کنه و قوای دوباره‌ای به بورس بده؟ شاید یکی از راه‌های برون رفت از این مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم و در برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد پیشبینی شده همون فرار از اقتصاد دولتی است و قرار دادن اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشه. ما قرار بوده که 25% از اقتصادمون رو اقتصاد تعاونی تشکیل بده، ولی متاسفانه طی دهه‌های گذشته نتونستیم به این هدف دست پیدا بکنیم و حالا بخش خصوصی هم مشکلات و مسائل مختص به خودش رو داره و نمیتونیم راه رو به خوبی باز بکنیم، هموار بکنیم، چالش های پیش روی بخش خصوصی رو برداریم که اونها به راحتی به کار خودشون ادامه بدن. امسال سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده شد و قرار بود که ما این راه رو هموار بکنیم برای تولید کننده های محترم. اما یه بررسی بکنیم الان که در 9 ماه گذشته از سال 1404 قرار داریم و 3 ماه تا پایان سال باقی مونده، چقدر تونستیم به سرمایه گذاری برای تولید کمک کنیم. وقتی صحبت از برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد میشه که قرار یکی از موضوعات ساماندهی بازار ارز باشه، یکی از راهکارهایی که دیده شده در این ایجاد صندوق‌های ارزی در راه بورس هست که با درآمد ثابت ارزی که در شورای عالی بورس هم این موضوع به تصویب رسیده بعد از تایید بانک مرکزی، این ابزار جدید در بازار سرمایه شروع به کار بکنه و این بازار ارز رو ساماندهی بکنه. این خیلی کمک میکنه به این که به هر حال میزان زیادی از ارزهایی که در منازل مردم بدون استفاده و بدون سرمایه گذاری و بدون ایجاد ارزش افزوده نگهداری میشن، اگر اعتماد مردم رو بتونن جلب بکنن وارد صندوق‌های ثابت ارزی بشن و مردم بدونن که با این پول داره کار میشه و این کار میتونه ایجاد ارزش بکنه، تولید رو بالا ببره و به هر حال میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم برای به گردش در آوردن سرمایه ها. در این مورد موضوع برنامه که این موضوع برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد هست، در این لحظه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای افقهی، کارشناس بازار سرمایه، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای افقهی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع اصلی برنامه ما برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد هست برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه. شاید 4 موضوع اصلی که و یا 5 موضوع اصلی که میتونه به گردش بهتر چرخهای اقتصادی کمک بکنه. نظر شما رو در مورد این برنامه میخواییم بدونیم.
بله، خدمت شما عرض شود که خب همچنان برنامه 17 بندی مورد اشاره قرار گرفته، اما از جزئیاتش خیلی اطلاعی در دسترس نیست، نمایی نشده از جزئیات 17 بند. منتها باید حالا با توجه به مصاحبه‌هایی که صورت گرفته و وضعیت کلی بازار سرمایه، میشه پیش‌بینی‌هایی داشت از این و همینطور برآوردی داشت که اگر چه مواردی ذکر بشود در این بندها منجر به موفقیت این برنامه‌ها میشه، در این رابطه میتونیم صحبت کنیم.
بله جناب آقای افقهی، حالا صحبت‌های جناب آقای مدنی‌زاده رو در ابتدای برنامه شنیدیم که راجع به خروج از اقتصاد دولتی صحبت کردن. این که ما بتونیم اقتصاد از این وضعیت دولتی خارج بکنیم و بخش خصوصی رو تقویت بکنیم، بخش تعاونی رو تقویت بکنیم، چقدر میتونه کمک بکنه به اهدافی که در برنامه 17 بندی وزارت اقتصاد احتمالا میاد دیده میشه و حالا رونمایی میشه و ما بیشتر ازش اطلاع خواهیم داشت؟
بله، خدمت شما عرض شود. حالا در حوزه بازار سرمایه اگه بخوام عرض کنم، یکی از مسائل عمده‌ای که بازار سرمایه ما باهاش دست به گریبان بوده توی سالهای اخیر بحث عدم اطمینان بوده. ریسک بالا و عدم اطمینانی که حالا چه تو سطح سیاسی مثلا مثل همین جنگ تحمیلی 12 روزه و مسائل سیاسی، چه تو سطح کلان اقتصادی و چه تو سطح شاید برنامه‌هایی که مثلا مجموعه‌های دولتی داشتن برای شرکت‌ها و بازار سرمایه، اینها منجر به یک عدم اطمینانی شده که خب حذف این عدم اطمینان خیلی میتونه کمک بکنه به وضعیت بازار سرمایه و رشد بازار. حالا این جلوگیری از اقتصاد دولتی، جلوگیری از تصدی دولت، حالا چه در حوزه قیمت‌گذاری ها، چه در حوزه انتشار اوراق دولتی که آقای دکتر مدنی‌زاده اشاره داشتن و سایر تصدیگری هایی که دولت داره، میتونه این عدم اطمینان رو کاهش بده. چرا؟ چون وقتی که دولت یه تصمیمی رو میگیره، اون تصمیم ابلاغ میشه، مثل یک مثلا شوک خبری میمونه که به بازار وارد میشه و این شوک ها باعث این رشد ریسک ها و عدم اطمینان در بازار سرمایه میشن.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما اجازه بدین سلامی عرض بکنم خدمت جناب آقای جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که ایشون هم روی خط برنامه رهیافت حاضر هستم، از صحبت ایشون رو میشنویم. آقای قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و مهمان از ارجمندتون و همطور شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. راههای رسیدن به اهدافی که در این برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد ترسیم شده را اگر ممکنه بفرمایید که ما چطور میتونیم به اهداف مشخص شده دست پیدا بکنیم و آیا زمان مشخصی براش تعیین شده که ما بگیم در مثلا 5 سال آینده در برنامه توسعه بعدی یا در یک تاریخ مشخصی ما به این اهداف باید دست پیدا بکنیم؟
نگاه کنید، من فکر کنم که برنامه کاری در قوانین مصوبه مجلس کاملا روشنه. دولت حالا هر سیاستی میخواد اتخاذ کنه به صورت چیزی فراتر از این قوانین مصوبه مجلس نیست.
بله.
قانون اجرای سیاست هسته 44 جهتگیری ها اینه که ما سر بخش دولتی رو کم بکنیم و اجازه بدیم که بخش های دولتی وارد حوزه اقتصادی بشن. خب استدلال هم کاملا روشنه.
بله.
اقدر راندمان و کارایی در بخش دولتی بالاتره، بنابراین حالا مبانی ممکن در جای خصوصی وجود داشته باشه که خب دولت توی این برنامه جدیدش ممکنه بیاد به هر حال بعضی از اصلاحات رو تو قانون اجرای سیاست از 44 داشته باشه، در این حال که ما هم الان در کمیسیون اماد تولید و نظارت بر سیاست از 44 طرحی رو دقیقا در کمیسیون در آستانه تصویب نهایی داریم، فقط این دوتا ماده مونده که اینا رو حالا دقیقا این هم جنبندی بکنیم بدیم به سن و توی فرایند با گذاری ایرادات اشکالات که در طول سالهای گذشته داشتیم سعی کردیم که این ایرادات اشکالات برطرف کنیم. یا بحث قانون تامین مالی تولیدات ساختا، مواردی را آوردیم دولت اجرایی نکرده. ما توی این قانون حدود 41 آیین نامه شیوه نامه و دستورالعمل داریم که تقریبا نزدیک 30-35 تاش مصوب شده، 4-5 تا دیگه باقی مونده. اونجا بحث کاهش ریسک‌های ناشی از جذب سرمایه خارجی که ما واسه سپرده‌گذاری ارزی رو آوردیم به جای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تا خارجی‌ها که می‌خوان در داخل کشور سرمایه‌گذاری بکنن نگران کاهش ارز پول ملی نباشن. هنوز اجرای نشده و عناوین مختلف بانک مرکزی برقرار این رو اجرای نمی‌کنه. یا بحث ارز حاصل از وارد شدن توریسم و از جانگرد خارجی سرمایه‌گذار و بازرگان خارجی و به اصطلاح نرخی که باید این ارزش رو تبدیل به ریال بکنه، این خب تو این زمینه حداقل 4-5 میلیارد دلار فکر می‌کنم توی این حوزه میشه ارز رو با سیستم بانکی کرد که متأسفانه بانک مرکزی و عناوین مختلف در عنوان که ما نرخ توافقی رو به رسمیت نمی‌شناسیم این ارزا میره معمولا توی صرافی غیر مجاز و برای خروج سرمایه مورد استفاده قرار میگیره. یا مباحث و موضوعات دیگری که ما تحت عنوان بحث بسته سرمایه‌گذاری بینام توی قانون تامین مالی آوردیم دولت هنوز اجرایش نکرده. بحث تسهیل فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها که خب هنوز دولت به شکل کامل اجرا نکرده. توی بحث اوراق مراقبه ارزی که خب حرکت ها کارهای توسط بانک مرکزی شروع شد، مرکز مبادله فهم کنم خب قبلش 550 میلیون یورو و توی سه‌شنبه گذاشتم 170 میلیون یورو اوراق مراقبه ارزی منتشر کردم. ما توی شورای ملی تامین مالی هم برای سال آینده 10 میلیارد یورو مصوب کردیم که من فکر کنم الان باید به این سمت رسو بریم که دقیقا به مردم اطمینان بدیم، اونا که نگران کاهش قدرت خریدشون هستن این به اصطلاح داراییشون اگر تبدیل به ارز میکنن توی خونه
نگه ندارن،
صندوق امانات بانک نگه ندارن، بیان تو سیستم بانکی 6% سود بگیرن یا اوراق مراقبه ارزی خریداری کنن 6% سود ارزی بگیرن و از این به اصطلاح اوراقشون به عنوان حتی ضمانت برای گرفتن تسهیلات و فعالیت تو بازار سرمایه هم بتونن استفاده بکنن. و یا مباحث و موضوعات مشارکتی، امروز دیدم رئیس جمهور در صحبت با بحث حمل و نقل صحبت میکرد. خب ما مدت هاست مثلا توی بحث حمل و نقل خب اومدیم به اصطلاح نرخ عوارض رو در حقیقت قفل کردیم. خب اگر ما میخوایم از مردم حمایت کنیم دولت باید بیاد به جبران هزینه بکنه، ولی وقت سرمایه‌گذار میاد سرمایه‌گذاری میکنه براش مدل مالی تعریف میکنیم دیگه چه دلیل داره دولت میاد به اصطلاح روی نرخ عوارضش ورود میکنه و دقیقا به اصطلاح دست میذاره؟ هر کجا دوم از اینا نگاه کنی چارچوب قانونی وجود داره. ما تو خود قانون برنامه آوردیم که دولت فقط برای کالاهای یارانه‌ای، خب کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری، یعنی سه گروه کالا باید قیمت گذاری کنه. الان اتفاقی داره میفته تو جامعه، میبینه که تو خیلی از اوضاع داره دولت ورود پیدا میکنه. نمیگیم بازار به هم ریخته باشه، بی سر و سامان باشه، ولی چارچوب داشته باشه. اینطور نشه که مامور تعزیرات، مامور به هر حال به اصطلاح نیروی انتظامی یا جای دیگه بیاد، هر جا که علاقه داشته باشه خب یک نگرانی ایجاد بکنه توی بازار، توی چین، با چارچوب داشته باشه و دولت اینا رو بیاره برای چارچوب مشخص بکنه.
خب آقای قادری، با توجه به اینکه مصوبات که شما میفرمایید، حالا آیین‌نامه هایی که مصوب میشه برای اجرا و شما اشاره کردین که خیلی از این موارد اقدام نشده از طرف دولت، از طرف بانک مرکزی، خب ضمانت اجرای اینها چه بوده که اگر هم اجرا نشده با استفاده از اون ضمانت اجرایی باید به هر حال تذکراتی داده میشد و اونها رو به سمت اجرایی کردن این مصوبات به جلو میروندیم؟ چرا این کارو نکردیم؟
خب این کار رو کردیم. ما الان توی کمیسیون حمایت از تولید، توی کمیسیون اقتصادی چندین گزارش نظارتی رو دادیم به سن. چون گزارش نظارتی هم معمولا ترکیب فعلهایی که انجام میشه رو میدیم به قوه قضاییه، ولی اونجا هم مثل چای ویل میره و عملا بازخوردی نداره. خب حالا بریم هم توی بحث برخورد با وزارت الان، خودتون استعداد دارید، مجلس 5 تا وزیر رو دقیقا استعدادشون امضا کرده، حالا به دلایل مختلفی توی مجلس مطرح نمیشه. طرح سوالاتی که وجود داره، این طرح سوالات در حقیقت به اصطلاح به عناوین مختلف امکان و فرصت مطرح شدنش پیدا نمیشه، یا در حقیقت به اصطلاح بحث ماده 233 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، یعنی نگاه کنید ساز و کارها و ابزارهای نظارتی وجود نداره. بعضا هم ما میبینیم اگر نگرانی مجلسی نمیگه ما وضعا بیایم استدعا بکنیم، خب با این سازوکاری که به هر حال وجود داره خیلی مطمئن نیستیم که وزیری که میاد نسبت به وزیر قبلی مطمئن باشم تا که در ادوار مختلف این قضیه اتفاق افتاده. متاسفانه نه تنها روال کار بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. برای اینا نگاه کنید به سطح جاهای مختلفی که وجود داره. حالا من به اصطلاح توی مطلبی رو توی ویراستی به سر منعکس کرده بودم که بانک مرکزی مثلا با این لجلجبازی که داره انجام میده، خودش رو از دریافت 5-6 میلیارد دلار ارزی که میتونه بیاد تو سیستم بانکی مدیریت بکنه محروم میکنه و این ارز اختیار صرافی غیر مجاز قرار میده و دقیقا اونا میرن برای به اصطلاح انتقال سرمایه از کشور استفاده میکنن. یا کنه این تفسیر به رأی هایی که وجود داره. ما الان مشکل ما اینه که تو تیم اقتصادی دولت یک اتحاد و انسجام نمیبینیم، یک هماهنگی نمیبینیم و الان خب چرا الان وضعیت کشور به این شکل؟ خب میبینیم که تا کی میخواد مثلا دانای روغنی ما وابسته باشه، تا کی میخواد به اصطلاح گوشت سفید ما وابسته باشه، گوشت قرمز ما وابسته باشه، کوچکترین نوسانات ارزی برای ما مشکل ایجاد کنه، تا کی میخواد این زنجیرهای تولید توی بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی تکمیل بشه، توی بخش معدن تکمیل بشه و یا توی بسیار از حوزه‌هایی که در حال تمام ظرفیت توی کشور وجود داره چرا از این ظرفیت استفاده نمیشه؟ از اون سرمایه‌گذار ما خب خیلی گلمنده که کار واگذار نمیشه، حوزه کاری وجود نداره، سرمایه شو برمیداره میبره تو کشورهای دیگه. از این ور هم میگیم سرمایه نداریم، نمیدارم بیا متقاضی نداریم. خب کی باید به اینا رو روش کار بکنه، تبدیل به مثلا مدل های مختلف سرمایه‌گذاری بکنه، سرمایه‌گذار بیار پای کار تا تو این حوزه سرمایه‌گذاری بشه؟ و چرا مثلا بحث فلرا هنوز توی بسیار خیلی شهرها حل نشده و در آلودگی ناشی از فلرها مثلا توی اصلویه، توی خوزستان، یه بعض از شهرهای فارس و نمیدونم بوشهر و هرمزگان مسئله ایجاد میکنه؟ چرا ما تو زمستون به اصطلاح نتونستیم از ظرفیت واحد تولید استفاده کنیم که بیان حوزه های بخش بالادستی رو توسعه بدن و هم گاز مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن و هم جلوی خاموشی‌ها و قطعی گاز رو برای بقیه مردم بگیرن؟ خب این نشون دهنده اینه که به هر حال مدیران ما، مسئولین ما هنوز اون نگاه و تفکرشون تفکر دولتیه که به ما پول بدید خب ما کار بکنیم. خب اونو که به صلاح اگر بنا باشه مثل گذشته عمل بکنیم، باید برگردیم به سالهای قبل از انقلاب، رو 5-6 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم، بعد این درآمدهای ارزی رو بیاریم تبدیلش بکنیم به طرح و پروژه اگر تحریم هم نباشیم. خب وقتی که شرط کاملا تغییر کرده دیگه، ما اون حالت گذشته رو نداریم، میزان تولیدمون محدود، میزان درآمدهای نفتیمون محدود، همین صادرات هم که انجام میدیم با گرفتاری و مشکل پولش رو میتونیم برگردونیم. بنابراین باید بریم از مدل‌های بومی، از مدل‌هایی که در داخل کشور متکی به توانمندی ها ظرفیت های داخلی است و متکی بر توان‌ها و منابع دولتی نیست، باید این مدل‌ها رو تعریف کنیم، بخش غیر دولتی رو داخلی رو بیاریم، خارجی رو بیاریم و دقیقا بتونیم از ظرفیت استفاده کنیم، اقتصادمون متنوع بکنیم و تا اقتصاد متنوع نشه، تا اقتصاد توانمند نشه، شما درآمدهای مالیاتی پاسخگو نیست، درآمدهای نفتی پاسخگو نیست. بنابراین اینکه بری سراغ به اصطلاح منابع بانک مرکزی، افزایش پای پولی و افزایش نقدینگی و بعد به دنبالش هم تورم، و وقتی تورم هم که ایجاد میشه دوباره کاهش ارزش پول ملی و بعد دوباره دور باطل تورم بعدی و مسائل موضوعات چنینی، خب اینا که مثلا با موضوعاتش و بسیاریش مشخصه، ولی چرا به اصطلاح با سرعت این به اصطلاح حوزه ها مورد توجه قرار نمیگیره؟ چرا این رادات اشکالات برطرف نمیشه؟ تا کی باید این وابستگی ها وجود داشته باشه که مثلا به خاطر همین وابستگی ها، به خاطر همین به اصطلاح چه نقطه ضعف های وجود داره، با دیگران برای ما شاخ و شونه بکشن و برای ما مشکل ایجاد بکنن؟ و اگر توی این حوزه ها ما بتونیم یک اقتدار و یک توانمندی و یک ظرفیت های ایجاد بکنیم، مطمئن باشید که هیچ وقت هوس تعرض به ما پیدا نمیکنن و مردم ما هم نشون دادن که خب نمیان منافع خودشون رو به ضرر منافع جامعه دنبال کنن. اون اگر راهی رو براش باز کنیم که بتونه توی حوزه سرمایه‌گذاری کنه که منافعش هم راسته منافع جامعه باشه، ترجیح میده که در راسته منافع جامعه منافعش به کار بگیره.
درست میفهمید شما؟
من نماینده فلان مسئول دیگران نتونستیم مدل های مناسبی رو به کار بگیریم، نتونستیم سازگار قانونی رو درست تنظیم کنیم، نتونستیم به موقع قوانین مناسبی رو وضع کنیم، نتونستیم در حوزه اجرا قوانینی که وضع شده رو به اجرا در بیاریم، و این باعث شده که به هر حال الان میبینیم که مردم معترضن و به حق هم اعتراض دارن، و میبینیم که خب یه روزی به اصطلاح توی جیره غذاییشون داره مثلا نقش گوشت کم رنگ میشه، فرد لبنیات کم رنگ میشه، میوه کم رنگ میشه و مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین اینا رو خیلی ارجاع ندیم به خارج، خیلی ارجاع ندیم به تحریما. این از بیهنری من و همسال من توی مجلس و توی دولت که نتونستیم این به اصطلاح مدل ها رو درست تعریف کنیم، این سازوکار ها رو و این نظم و ترتیب ها رو بگونه ببینیم که دقیقا مردم بیان و در راستای منافع جامعه منافع خودشون رو تعریف بکنن.
جناب آقای قادری، نسبت این برنامه 17-5 با سیاست های پولی بانکی بانک مرکزی چه باید باشه؟
آقای وزیر اعلام کردن، حالا توضیحات هم که عارف داشتن، حالا بحث بورس نتاد بر اینی که بله این محورها که حالا صندوق سپرده‌گذاری ثابت ارزی ایجاد بشه، بعد اون اشاره کردن بحث اوراق مراجعه ارزی منتشر بشه و همینطور به صندوق پروژه هایی که باید وزارت اقتصاد اساس قانون برنامه تعریف کنه که منابع بره و مردم بیان توی پروژه بزرگ مشارکت بکنن، و از اون ور هم بازار سرمایه ما اون شفافیت لازم داشته باشه، بازار پول ما هم باید خودش رو با شرایط تطبیق بده. نگاه کنه، ما الان داریم خودمون رو گول میزنیم، مثلا میگیم نرخ سود تسهیلات چقدره؟ 23%. ولی کدوم بانکی منابع حاضره با این نرخ پرداخت کنه؟ عملا چیه؟ میگن توی فعال اقتصادی باید مانده حسابت بگونه باشه مشمول تسهیلات ما باشه، یعنی عملا تسهیلات رو با نرخ 40% 45% دارن میدن به فعال اقتصادی. و فعال اقتصادی که برقش قطع میکنیم، گازش قطع میکنیم، آب رو به موقع نمیرسونیم، و از اون ورم سرمایه در گردش روش نمیدیم، منابع مالی برای سرمایه ثابتش رو نمیدیم که بتونه زنجیرش رو تکمیل بکنه و در حقیقت بتونه از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس استفاده کنه، بتونه دانش فنی استفاده کنه. خب این فعال اقتصادی چطور ازش انتظار داریم که مالیات بده و هزینه های ما رو پوشش بده؟ الان خب مثلا من فکر کنم اون چیزی که دولت توی بودجه داره میاره اگر درست باشه افزایش حقوق کارکنان رو در سال آینده 20% پیش بینی کرده. خب تورم 50% وقتی 20% پیشبینی کنه یعنی چی؟ یعنی کارمند ما در سال برای 30% قدرت خریدش داره تنظیم
کاهش پیدا میکنه
و بنابراین خب نه اراده ای الان در دولت میبینه که بیاد به صلاح بدنش رو کوچیک بکنه. وقتی که ما نمیتونیم درآمدها رو اضافه بکنیم، این که باید به هر شکلی شده این تشکیلات موازی رو داشته باشیم، این هزینه‌ها رو پرداخت کنیم، خب منطقی نیست. ما خیلی از فعالیت‌ها رو بیایم در هم دیگه ادغام کنیم، خیلی از کارا رو واگذار کنیم. کی گفته که ما باید بیش از چین دانشگاه داشته باشیم؟ کی گفته ما بیشتر از چین خودروساز داشته باشیم، بیشتر از چین فولاد داشته باشیم، بیشتر از چین مثلا کارخونه سیمان داشته باشیم، کارخونه تولید فرش داشته باشیم؟ خب اینا رو هر کدوم در مقیاس کوچیک دارن تولید میکنن، با مقیاس کوچیک که نمیتونه توی منطقه رقابت کنه، توی دنیا رقابت کنه، نمیتونه از دانش فنی روز ساده کنه، نمیتونه هر از به اصطلاح مدت کوتاهی خط تولیدش رو عوض کنه. بنابراین رای وجود نداره. الان شما هر کجاش نگاه کنه، امشب تو اخبار نگاه کردم، میگفت که ما شرکت های هواپیما داریم که یه فروند هواپیما داره. یعنی چی؟ یعنی در حال نگاه کنی اومدیم خودمون رو به اصطلاح داریم به بازی گرفتیم. با این شکل نمیشه که حالا اومدیم اصلا گفتم حالا تحصیل بکنیم هر کسی بیاد شرکت هواپیما بزن با یک هواپیما. با ساز کار برای این کار تعریف کنیم که اینا باید در هم دیگه ادغام بشن، هزینه های ثابتشون سربارشون خواهش پیدا بکنه.
خب آقای قادری، یکی از مسائلی که ممکنه در ارتباط با کوچک کردن دولت یا ادغام کردن شرکت ها و سازمان ها و کاهش هزینه ها به وجود بیاد اینه که ما زمینه بیکاری رو فراهم نکنیم و اشتغال رو کاهش ندیم. و شاید بابت این موضوع حالا ما راجع به خودروسازا خیلی این رو میشنویم که نیروهای سربارشون خیلی بیشتر از نیاز اون خودروساز هست و فکر میکنن که اگر یه روزی بیایم ما تعدیل نیرو بکنیم در این شرکت ها، یه تعداد زیادی به بیکاران جامعه افسوده میشن. اما در کنار اون اگر که ما بیایم زمینه های تولید رو و تسهیل کردن راه تولید رو ادامه بدیم، خب نیروها در جاهای دیگه میتونن جذب بشن و باعث حالا افزایش تولید و خلق پول بشن. چون ما با این روشی که داریم انجام میدیم مثلا خلق پول انجام نمیدیم. سازمانهای دولتی ما که بودجه‌های بسیار زیادی رو به خودشون اختصاص میدن، شاید با چند مثلا 10%، 20%، 30% نیروهای خودشون بتونن همون کاری رو که الان داره انجام میشه رو انجام بدن با هزینه های بسیار کمتر. اما روش ما برای اینکه اینها رو به سمت و سوی تولید هدایت بکنیم به دلیل اینکه از تولید هم حمایت نمیشه بسته است. الان خیلی از شرکت های تولیدی نیاز به نیرو دارن اما نیروهای مورد نیاز خودشون رو در بازار پیدا نمی کنند. اگر هم پیدا بکنند میزان پرداختی هاشون انقدر پایین هست که اون جذابیت رو برای اونها ایجاد نمی کنه که برن جذب این شرکت های تولیدی بشن. یعنی یک دور باطلی ما درش گرفتار شدیم همجور که شما بهش اشاره کردین که بالاخره باید در همه جهت ها اصلاح رو آغاز بکنیم و مطابق با صحبت های وزیر اقتصاد که حالا ما در ابتدای برنامه همون رو پخش کردیم، باید بتونیم با این طرح 17 بندی که ایشون مطرح کردن اقتصاد دولتی و ارز و بورس و مشکلات دیگر رو بیان کم کم کاهش بدیم. نمیتونیم یک بار این کارو بکنیم اما حداقل ببینیم حرکتی در این جهت آغاز شده. نمیدونم نظر شما چیه.
بله، همونطور که اشاره کردید نگاه کنید ما الان خیلی از ظرفیت های خالیمون توی شرکای صنعتی تو مناطق ویژه اقتصادی بلاس مونده. ما بازه تولیدی داریم که هم بازار برای فروش کالاش داره و هم دانش فنیش داره، ولی الان تولیدش توی یه شیفت کاری انجام میشه. خب چرا شیفتاتو اضافه نمی کنه؟ یه کارگر گیر نمیاد. کی باید این کارگر رو براش فراهم کنه؟ خب مراکز فنی فکر ایجاد کردیم به چه دردی مخورن؟ برای چی برن توی حوزه متمرکز بشن که اصلا برش بازار کاری وجود نداره؟ نه تو حوزه هایی که دقیقا زمینه کار وجود داره. یا ما میام الان میام مسکن میسازیم، خب چرا این مسکن ها نیم کنار واحدهای صنعتی بسازیم که کارگر هزینه ی جا به جایی و هزینه حمل و نقلش
و هزینه مسکن رو کم بکنه؟ بله
بله. و الان اومدیم مثلا چیه، میریم جاهایی میریم خونه میسازیم که اصلا با فکر اشتغال نکردیم. خب این خونه وقتی که به اصطلاح باشه شغل فرد تامین نشده باشه چه ارزشی داره؟ این سیاست رو باید با هم هماهنگ باشه. ما الان توی شرایطی قرار گرفتیم که به سبب منابع محدودی داریم، باید به درستی از این منابع استفاده بکنیم. توی مراکز آموزش عالی ما می‌بینیم که داریم دانشجویان توی رشته